بسم الله الرحمن الرحیم. 69 جلسه درس سیوطی، صفحه 101، سطر 8، استاد آدینه‌وند، 23/7/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله السميع القرآن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة، كلمات قصار، كلمة 370. وجود مبارک امیر المؤمنین و امام المتقین و حجت رب العالمین و وارث المرسلین علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام می فرمایند: البخل جامع لمساوی العیوب و هو زمام یقاد به الى کل سو. حضرت می فرماید بخل یعنی خودداری در ادا حقوق واجبه مالیه. بخل در لسان شرع به این معناست، ولی در لسان عرف لغت بخل از هر چیزی انسان که خوب است بذل کند، دریغ کند، بهش میگن بخل. اما در لسان شرع بخل در قرآن و روایات خود اهل بیت علیهم السلام، مثل این که مفسرین از اونها نقل کردن یا خودشون اینجور استنباط می فرمایند، به معنی خودداری از ادا حقوق واجبه مالی، مثل ندادن خمس، ندادن زکات، ندادن کفارات، اون چه واجب است از حقوق مالی ادا نشه، این بخیل تلقی میشه. فرماید البخل جامع لمساوی العیوب. بخل، حالا ما میگیم به طور عام، این جامع مساوی عیوب. مساوی جمع مساعته، اصلش مسائیه، ساعی سوء یه مصدر دارد به نام مساعت. بله، وقتی این مهموز لامه جمع بسته شده، مسائی همزش قلب واف شده، مساوی. بخ می فرماید جامع در بر می گیرد همه عیوب را، مساوی عیوب را، یعنی عیبهای بد را. وقت مساوی جمع مساعت، مساعت یعنی اعمال، افعال و اقوال قبیحه، این معنی مساعت. مساوی یعنی افعال و اعمال و اقوال قبیحه. فرماید بخل جامع افعال و اعمال و اقوال. بله، معایب این هاست. بخل جامع است عیوبی را که خیلی بدند. و هو و این بخل زمامون، یک مهاری است که یقاد به الی کل سوء، انسان را میکشاند به هر بدی. شخص بخیل همینجوره دیگه. خب، و اما بحثمون، نحو ازن و یزنانی اخا زیدن و امرن اخوین فرخا. گرچه خوب بود شعر قبلش هم بخونیم، حالا میخونیم. و عذرین یکن زمیرون خبرا لغیر ما یطابق المفسرا، نحو ازن و یزنانی اخا زیدن و امرن اخوین فرخا. المصدر اسم ماس و زمان من مدلول یلفعل که امن من امن به مثلهی او فعل نو وصف نسب و کونه اصل لحاظین تخب. توکیدن او نوعن یبین او عدد کسرت سیرتین سیر زیر رشد و قد ینوب عنه ما علیه دل که جد کل الجد و فره الجزل و مال توکیدن فوهد ابدا و سن وجمع غیره و افردا. خب بحث ما در باب تنازع بود، دنباله باب تنازع. می فرمایند که طوری که عرض کردیم باب تنازع این است: دو عاملی که بر روی معمول واحد نزاع دارند، اگر معمول را به دویمی دادیم، اولی احتیاج به ضمیر پیدا کرد، اون ضمیر یا فضله است یا غیر فضله. اگر غیر فضله بود حتما به اولی که مهمل از عمل در اسم ظاهر شده ضمیر میدیم، مثل یحسنانه و یسوع ابناکه، یا این امثله ای که مثل کان زیدون کنتو و کان زیدون آل من ایاهو. اگر عمل را در اسم ظاهر به دویمی دادیم، اولی احتیاج پیدا کرد به ضمیر و ضمیر فضله نبود، رکن بود، یا اینکه اگر فضله بود حذفش موجب اشتباه التباس و جهالت به محذوف می شد، فرمود به اولی خانخا ضمیر را می دیم. و اگر فضله محضه بود و حذفش موجب اشتباه و التباس و جهالت به محذوف نبود، حذفش می کنیم، مثل ضربتو و ضربنی زیدون. اونجا خب زید را ضربنی دویم برد، ضربتو ضمیر می خواد، ضمیر فضله محضه است و حذفش هم معذوری ندارد، حذفش می کنیم، این ضربتو و ضربنی زیدون. اگر عمل را به دویمی دادیم، اولی محتاج به ضمیر شد، ضمیر یا رکن است یا فضله. اگر رکن بود میاد، اگر فضله لازمه بود میاد، اگر فضله غیر لازمه بود هست میشه. ضمیر میدیم، یا این که اگر رکن بود ضمیر میدیم، و اگر نه رکن نبود، فضله بود، فضله غیر لازمه بود هست میشه. این قانون باب اشتغال، باب تنازع. حالا می فرماید که گاهی از اوقات مسئله از باب تنازع خارج میشه، دیگه اونجوری نیست. اگر اونجور بود که عمل را به دوی می دادیم، اولی ضمیر خواست رکن بود یا لازم بود، ضمیر را میاریم نبود هست می کنیم، باب تنازع. و اگر نه، عمل را به دوی می دادیم، برای اولی نتونستیم ضمیر بهش بدیم و نتونستیم ضمیر را حذف کنیم، نمیتونیم ضمیر را به اولی بدیم بیاریم، نمیتونیم ضمیر را از اولی حذف کنیم، اینجا هستیم. اونجا میفرماید که دیگه مسئله از باب تنازع نیست. اونجا چه کار میکنیم؟ فرمود اونجا اسم ظاهر بدی، یه ضمیر را نمیتونی بیاری، نمیتونی حذف کنی، برای اولی، به اولی حتما اسم ظاهر بدی. لذا ابن مالک فرمود و اظهر، یعنی اسم ظاهر بیار. این اظهر یعنی وقت به اسم ظاهر، بیار اسم ظاهر را و دیگه ضمیر نیار. و اظهر اسم ظاهر بیار چه وقت؟ این یکون ضمیرون، اگر ضمیری که میخوایی به اولی بدی، لو ازمیر، لو ازمیر یعنی ضمیر حق نداری بدی، خارج از باب تنازع. لو میارد برای امتناع، میگه لو ازمیر، فرض این که بخوای ضمیر بیاری، مثلا این که میگیم لو ازمیرش مثال میزدیم میزنیم، معذور پیش میاد. اسم ظاهر بیار، این یکون ضمیر برای اولی، دیگه اسم ظاهر به اولی هم بده مثل دویمی. که و اظهر این یکون ضمیر، اگر ضمیر لو ازمیر بخوای بیاریش، یکون خبر، این ضمیر خبر میشه، لغیر ما یطابق المفسرا، ضمیر شما خبر میشد برای غیر اونی که میخواد مطابقت کند با مفسر. مفسر یعنی مرجع این ضمیر، یعنی متنازع عنفی. مفسر در این شعر ابن مالک یعنی مرجع ضمیر، مرجع ضمیر تفسیر میکند ضمیر را. دیگه وقتی گفتیم زیدون ضربه هو، خب وقت به زید برمیگردد، اون زید مفسر هوا میشه. زید میگه مراد از هوا منم، مرجع هر ضمیری مفسر ضمیر است. و از این یکون ضمیر خبر لغیر ما یطابق المفسر، اگر ضمیر خبر باشد نه برای مفسرش، نه برای مرجعش. خب این یکون ضمیر خبر لغیر ما یطابق المفسر، ضمیر خبر باشد برای غیر اونی که مطابقت با مفسر میکند، یعنی خبر نیست برای یک چیزی که مطابقت با مرجع میکند، بلکه خبر است برای یک چیزی که اون چیز مطابقت با مرجع و مفسرش نمیکند. مثال زد به نحو ازن و یظنانی اخا زیدن و امرن اخوین فرخا. اخا و فرخا را از مثال بزنید کنار تا تنازع جور بشه. ازن و یظنانی زیدن و امرن اخوین. ازنو عرض کردیم از افعال و قلوب، فاعل میخواد دو مفعول، یظنانی یظنو از افعال و قلوب یک فاعل میخواد دو مفعول. پشت سر ازنو و یظنانی زیدن و امرن است و اخوین. حالا یکی یکی هر کدام از این معمولا مناسب با هر کدوم از این دو عامل است بدیم ببینیم که روی چه نزاعشون میشه. ازنو و یظنانی، ازنو فاعل گرفته عرض کردیم انا، یظنانی هم فاعل گرفته الف، مفعول اولش هم گرفته یا. ازنو دو مفعول میخواد، یظنانی یک، چون یکیش دارد. ما داریم زیدن و امرن و اخوین. زیدن و امرن را مفعول اول برای ازنو قرار بدیم یا مفعول دوم برای یظنانی؟ نمیشه مفعول دوم برای یظنانی قرارشون بدیم. زیدن و امرن معطوف هستن، معطوف در حکم تثنیه است. مفعول اول یظنانی مفرده، مفعول دومش تثنیه میشه. و این در باب افعال قلوب اختلاف بین دو مفعولشون میفتد و اینجا از اون مواردی نیست که حق ندارد اختلاف بین دو مفعولشون بیفتد. مفعول اول یظنانی مفرد، مفعول دومشون تثنیه به حکم عطف، پس مناسب نیست بدیمش. مفعول دوم برای یظنانی باشد، زیدن و امرن، میگیم برو مفعول اول برای ازنو باش. ازنو و یظنانی زیدن و امرن، مفعول اول از برای ازنو، ازنو زیدن و امرن. خب ما هستیم اخوینی، نزاع اینجا روی اخوینی دارن. از اون و یزنانی هر دو نزاع دارن، متنازع فیه اخوینی. یزنانی میخواد اخوینی را که مفعول دومش باشه، از اون و اخوینی را میخواد اونم مفعول دومش باشه. برای هر دو هم مناسبت داره، هم صلاحیت دارد اخوینی مفعول دوم یزنانی باشه، هم صلاحیت دارد مفعول دوم ازنو باشه، چون مفعول اول ازنو زید و امر است، تثنیه به حکم عطف، اخوین میسازد باشه. و اخوینه میتوند مفعول دوم از برای یظنانی باشد؟ نه، نمیتوند مفعول دوم از برای یظنانی باشه، مفعول اول یظنانی مفرده. پس بی زحمت اخوینی را هم میدیم به ازنو، میگیم تو هم برو مفعول دوم از برای ازنو باش. مفعول اول زیدن و امرن، مفعول دومش هم اخوینی. خب ازنو تکمیل شد، ازنو زیدن و امرن اخوینی. یظنانی مونده، یه مفعول داره یکی دیگه میخواد، نداریم. خب حالا نداریم چه کنیم؟ ضمیر بدیم، ضمیر یا باید مفرد باشد یا تثنیه، دیگه یکی از این دو. جمع اینجا جاش نیست، چون جمع نداریم اینجا، ضمیر جمع بیاریم. ضمیری میاریم که مرجعش اخوینی باید باشه. این ضمیره یا باید مفرد بیاریم تا مطابقت کند با مفعول اول یظنانی، بگیم ازن و یظنانی زیدن و امرن اخوینی یاهو، یه یاهو بیاریم که مطابقت کند در افراد با مفعول اول یظنانی تا دو مفعول یظنانی تکمیل میشه. مفرد بیاریم، این مفرد مطابقت با مرجع و مفسرش نمی کند، یاهو میخواد برگرد با اخوینی، مرجعش تثنیه است، بس مفرد نمیشه. تثنیه بیاریم، چون تثنیه هم نمیشه. بگیم ازن و یزنانی زیدن و امرن اخوین ایاهما، این ایاهما را مفعول مضارع یزنانی قرار بدیم. خب ایاهما تثنیه بیاریم مطابقت با مرجع و مفسرش که اخوینی هست میکند، ولی مطابقت با مفعول اول یزنانی که یاست نمیکند. پس نمیتونیم ضمیر بیاریم. حذفش بکنیم چطور؟ میگه حذف هم نمیشه، رکنه. مفعول دوم افعال قلوب، مفعول دوم افعال قلوب، اینجا جای حذفش نیست. خب پس چه کنیم؟ میفرماید و اظهر اسم ظاهر بیار، و اظهر این یکون ضمیر خبرا لغیر، اون غیر اون یای یزنانی که اون یای یزنانی غیر ما یطابق اخوین است، غیر اونیست که مطابقت با اخوین بکند. چی مطابقت با اخوین میکند؟ تثنیه. یای یزنانی مفرده، غیر تثنیه است. مفرد که شد غیر تثنیه ای میشد که تثنیه مطابقت با مفسر میکند. خب دقت کنید این چه را خوب درک بکنید. مفسر کیه؟ مفسر کیه؟ غیر ما یطابق المفسر کیه؟ مفسر اخوین. ما یطابق المفسر اونیست که تثنیه ما بیاریم تا اون تثنیه، مثلا ضمیر تثنیه بیاریم تا اون ضمیر تثنیه مطابقت کند با اخوین. مثلا ضمیر تثنیه مفعول یزن، مفعول اول یزنانی باشد، خب نیامد. اگر ضمیر تثنیه ای مثلا یزنا نا می شد، خب نا صلاحیت برای تثنیه و جمع هم داشت، نا نیامده که مطابقت کند نای مفعول اول یزنو تا ضمیر نا باشد و صلاحیت برای تثنیه داشته باشد تا مطابقت با اخوین که مفسر است بکند. مفعول اول یزنانی نا نیست، یزنانی یاست، مفرده. مفرد که شد مطابقت با اخوین ندارد، غیر ما یطابق اخوین مفسر است. و این ضمیر فرمات و اظهر این یکون ضمیر خبرا، خبر است این ایاهو یا ایاهما، خبر است برای اون یا یزنانی که یا یزنانی غیر ما یطابق اخوینه، غیر ما یطابق مفسره. این معنی اصل شعره. تثنیه هم بیاریم جور در نمیاد، میشد یزون ازون و یزونانی زیدن و امران اخوینی یاهما. خب یاهما تثنیه است، مفعول دوم قرارش بده برای یزونانی. خب با اخوین که مفسر است و مرجع است مطابقت میکند، ولی با یا یزونانی که مفعول اوله مطابقت نمیکند. لزوم فرماد که نه ضمیر نیاد دیگه، و از هر اسم ظاهر بیار، ولی مسئله تو هی نیزن لیست من باب تنازو. هر کدوم معمول اسم ظاهر خودشون دارن، چه تنازوی؟ خب ازن زیدن و امرن اخوینی و یزنانی اخوی اخا، برای اون یزنانی هم یه اخن مفرد میاریم، اخن مفرد. خب مطابقت دارد با مفعول اول یزنانی، مفعول اول یزنانی مفرد، اخن هم مفرد، اخن رو میاریم اسم ظاهر. و اخن هم در مفرد بودنش دیگه ما دغدغه‌ای نداریم، معذوری نداریم، با مفعول اول یزنانی مطابقت میکند. ضمیر هم نیست که بگیم آه این مفرد است با مفسر مطابقت نمیکند اخوینی. میگیم این که ضمیر نیست که برگردد با اخوینی، اسم ظاهر است. اسم ظاهر که مرجع نمیخواد، لذا مسئله تموم میشه دیگه، از باب تنازع نیست. خب از این گذشتیم، از این یکی از هفت خان ما. حالا بله رسیده است به منصوبات. منصوبات یک اصول دارن، یه ملحقا. اصول منصوبات مفاعیل خمسه است، مفعول مطلق و مفعول به و مفعول له و مفعول فی و مفعول مع. اینا مفاعیل خمسه اصل اصول منصوبات، منصوبات اصلی هستن دیگه. هرچه منصوب داریم ملحقات به این هاست، حال و تمیز و مستثنا و این حرفا که منصوبات دیگر هستن و ملحقات به این مفاعیل خمسه هست. کل منصوبات فضله، کل منصوبات اینجوری ها، مفاعیل خمسه و ملحق به مفاعیل، نه منصوبات که اسم این نباشد یا خبر کانه. اسم حروف مشبهتون بالفعل اصلا اونا از منصوبات هست، اونا فضله نیست. اخبار افعال ناقصه یا اخبار افعال مقاربه از منصوبات هند. اونا فضله نیستن، اونا رکن در کلام هن، مبتدا در اصل هن یا خبر در اصل. خب حالا مفاعل خمسه، یکی مفعول به و قد تقدمه، مقدم شد در متاوی فعل لازم و متعدی و در فاعل و مفعول و نائب جای فاعل و اونجا بحث مفعول به مفصل گذشت در متاوی اونها. خب دویم از مفاعیل مفعول مطلق، دیروز وجه تسمیهش عرض کردیم چرا بهش میگن مفعول مطلق، فرمود برای این که مقید به قید از قیود مفاعیل دیگر نیست، نه قید بهی، نه مقید به قید بهی، نه مقید به قید لهو، نه مقید به قید فیه، نه مقید به قید معهو، چون مبرا از قید و در رابطه با قید نسبت به قید اطلاق دارد، مقید به هیچ قیدی نیست، لذا اسم مطلق روش گذاشته. خب و چون اینجوری مطلق از قیده، لذا قدمه الزمخشری و ابن حاجب بر مفاعیل خمسه. اول در مقام ترتیب کتاب، در مقام ترتیب مفاعیل، اول مفعول مطلق را ذکر کرده. خیلی خوب، اینا جز بحث نیست، قدمه و اخره و اینا حرفا به درد ادبیات، در مسائل ادبی نیست. خب حالا چی مفعول مطلق واقع میشه؟ فرماید مصدر، مصدر را تعریف میکنه، فرماید که المصدر اسم ماس و زمان من مدلوله الفعل که امن من امن، چون مفعول مطلق مصدره، لذا مصدر را میاره جلو تعریف میکنه. میفرماید فعل دو مدلول دارد، حدث و زمان، ضربه ضرب در زمان گذشته، یضرب ضرب در زمان آینده، اضرب ضرب در زمان حال، فعل حدث با زمان. و مصدر دلالت بر یکی از این دو مدلول فعل میکنه، فقط دلالت بر حدثه میکنه، دیگه مشتمل بر معنی زمان نیست. ضرب یعنی زدن، یا کاری به زمان نداره، زدن در چه زمان اصلا مبرا و مجرد از معنی زمان است، مگر قید زمان بهش بزنید از خارج. المصدر اسم ماس و زمان من مدلوله الفعل، از دو مدلول فعل اسم ماس و زمان چه حدثشه، مثل امن از ماده امینه، ضرب از ماده ضربه، که اینا فقط امن همون امنیت را میرسوند، یا در احد ازمن ثلاثه کاری به احد ازمن ثلاثه نداره، ضرب زدن را میرسوند کاری به احد ازمن ثلاثه نداره. خب حالا مصدر میاد مفعول مطلق واقع میشه، عاملش چیه؟ فرماد عاملش یا فعل یا شبه فعل یا خود مصدر دیگر، به مثله او فعل او وصف نصب. مصدر که مفعول مطلق قرار میگیرد منصوب میشه، از مفاعیل خمسه است، یا به مصدر دیگر مثل خودش نصب منصوب میشه، یا فعل میاد نصبش میده، یا وصفی میاد، اسفال اسم مفعول صفت مشبه افعال تفضیل افعال وصفی، همه اوصاف هر وصفی میتوند نصبش میده. خب بعد یک ابن مالک اینجا بخاطر این که شعر تمام بشه یه حرف زده، گرچه اینجا جای این حرف نیست، این حرف مال صرف است و مال باب اشتقاق و مشتقات، به نفع رابطه ندارد، شاری هم یه قدری برش اضافه کرد، اینا معطل کن است. مصنف ناچار شده شعرش تمام کنه، گفته و کونه اصلا لحاظینین تو خب، مصدر اصل است برای اون دوتای دیگر که فیل و شبه فیل باشه. بله مصدر اصل در کلام است، اون کلام معنی به مشتقات، مصدر اصل در مشتقات. خب این همه میدونی، این عقیده بصرین، بعضی گفتن خب نه، مصدر اصل برای فعل است و فعل اهم، فعل اصل برای وصفه، نه اینکه مصدر اصل برای وصف هم باشه. بعضی گفتن که نه، کل واحد از اینا اصلا از برای هر کدام برای خودشون اصل مستقلن، هیچ کدام اصل برای هیچ کدام نیست. از این حرفا زدن که مربوط به اصل نو نیست، اون هر کی میخواد اصل باشه، هر کی میخواد فرع باشه، اعراب درست کن نیست، ما نو در علم اعراب میخوایم، رفع نصب جر اینا چیکار داریم به اصل فرع، هر کی میخواد اصل بشه میخواد فرع بشه. خب حالا ببینیم که مصدری که میاد مفعول مطلق واقع میشه، مفعول مطلق اقسام دارد یا ندارد؟ میفرماد بله، مفعول مطلق بر سه قسم است: توکیدن او نوعا یا بین او عدد کسر تو سیرتین سیر از این رشا. مراد مفعول مصدری که میاد مفعول مطلق واقع میشه سه قسمه، یا برای تأکید میاد، یا برای نوع، یا برای عدد. دقت کنید، مفعول مطلق مصدری که میاد مفعول مطلق واقع میشد و مفعول مطلق تأکیدی داریم، مفعول مطلق تأکیدی گیر و دار و معطلی نداره، مثل ضرب تو ضربن. ضربن مصدر است و مفعول مطلق برای ضرب تو. اگر مصدر اومد منصوب قرار گرفت و با عاملش قرار گرفت، نه اضافش به چیزی شده بود، نه صفت براش آورده بودیم و نه مضاف الیه بود و نه تثنیه و جمع بود، این میشد مفعول مطلق تأکیدی. مفعول مطلق تأکیدی اون مصدری است که میاد منصوب میشه، نه صفت براش بیارید، نه اضافهش کنید، نه مضاف الیه قرارش بدید، نه تثنیه و جمعش ببندید. این میشد مصدر مفعول مطلق تأکیدی. مضرب تو ضربن، ضربن مصدر است مفعول مطلق تأکیدی. چرا تأکیدی؟ به همین بیان، طبق این بیان، نه تثنیه است، نه جمع است، نه اضافه شده، نه مضاف الیه قرار گرفته، نه صفت براش بود، فقط مؤکد عاملشه. حالا عاملش هر چه شد، یا فعل باشه، یا اسم فاعل باشه، یا مصدر باشه، یا اسم مفعول باشه، هر چه. این مال مفعول مطلق تأکیدی، ضربت و ضربن، قعدت و قعودن، جلست و جلوسن، هرچ. مفعول مطلق نوعی کدومه؟ نوعیه احتیاج به توضیح داشته. این از بنده بشنوید، یادتون بشه مسئله ساده بوده، ولی در مقام تقریر و بیان اینجوری که بنده عرض میکنم نمیشنوید. مفعول مطلق نوعی کدومه؟ مفعول مطلق نوعی اون است که متصف به یکی از این صفات باشه، به این صفاتی که عرض می‌کنیم، یا موصوف به صفتی باشد، همونطوری که شاعر خودش گفته، مثل ضربت ضربن شدیدا، میشه نوعی. یا اضافه بشه، میشه نوعی. ضربت ضرب زیدن میشه نوعی. یا مضاف الیه قرار بگیرد، قدمت خیر مقدمین، خیر مقدمین، سیر تو احسن از سیری، احسن از سیری، سیر مضاف الیه احسن است، میشد نوعی. پس مفعول مطلق نوعی اونیست که یا موصوف به صفت باشد، صفت برش بیارید، یا این که اضافه بشه. حالا اضافه بشه یا در لفظ یا مضافش در تقدیر باشه، فرق نمیکنه، اضافهش در تقدیر باشه، این دو. یا مضاف الیه قرار بگیره. هرگاه شما مصدری دیدید منصوب قرار گرفته بود، مفعول مطلق قرار گرفته بود، یا موصوف بود، یا مضاف بود، یا مضاف الیه، مفعول مطلق نوعیه. موصوف بود مثل ضربت ضربن شدیدا، موصوف. مضاف بود مثل فاخذناهم اخذ عزیزن، اخذ عزیزن، یتململ و تململ السلیم، یبکی بکا الحزین، ها، شرب نظیف به ماء البرد الهشرجی، ها، مضاف. مضاف الیه بود مثل سرتو احسن السیر، احسن السیر، سیر مصدر است، مفعول مطلق است برای سیر تو، مضاف الیه احسن است، سیر تو احسن است سیر، میشد نوعی. حالا نوعیتشون هم معلوم، ضربت و ضربن، زدم ضربی را، چه نوعی؟ شدیدا، این موصوف میشه. اضافه، اخذناهم اخذن، گرفتیم اونها را. چه گرفتنی؟ کدوم گرفتن؟ اخذ عزیز، از نوع گرفتن عزیز، غالب بی نظیر. این نوعیت مضاف الیه باشد. سرتو احسن از سیر، سیر کردم. سیری را، چه سیری؟ سرتو احسن از سیر، از نوع بهترین سیرها. این نوعیت. عدد چطوره؟ مفعول مطلق عددی اونیست که آقا هیچ کدام از این دو رنگ نبوداشته باشه، نه برای تأکید محض باشه، نه این که موصوف به صفت و مضاف و مضاف الیه باشه، بلکه یا تثنیه آورده شود یا جمع آورده شود، ها. یا این که یه تای وحدتی باش بیاد که بشد عددی، مثل ضربت و ضربتین، ضربت و ضربات، این هم عددی. خب آیا این مصدری که ما داریم و مفعول مطلق قرار میگیره حتما مفعول مطلق باید مصدر باشه؟ خودش و سلام چیزای دیگر میاد نیابت از مصدر بکند در مفعول مطلق بودن یا نه؟ و ما خیلی چیزا میاد نیابت از مصدر میکند در مفعول مطلق قرار گرفتن، خودش اومد، خودش نیامد چیزای دیگر. چیزهای دیگری که میان نیابت از مصدر میکنن حدود 10-12 چیز میان که غیر از مصدرن و نیابت از مصدر میکنن و مفعول مطلق قرار میگیرن. خب حالا شارع دیگه توضیح نداده در اون مواردی که غیر مصدر میاد نیابت از مصدر میکند در مفعول مطلق که 10-12 چیز هستند، که حالا از رو میخونیم دیگه، از خارج بگیم معطلمون میکنن، نمیذارد پیشرفت کنیم. اون 10-12 چیزی که میان نیاود از مصدر میکنن مفعول مطلق قرار میگیرن، دیگه اینجا نه مصنف و نه شارع توضیح نداده است. اونجایی که غیر مصدر میاد نیاود از مصدر میکند و مفعول مطلق قرار میگیرد، چه مفعول مطلقی؟ آیا مفعول مطلق تأکیدی میشن، نوعی میشن یا عددی؟ دیگه هیچی نگو، بوده خودتون گذاشته. نگاه کنید ببینید که اون 10-12 چیزی که میان نیابت از مصدر میکنن و مفعول مطلق قرار میگیرند، به معناشون نگاه کنید ببینید که با تأکیدی مناسبت دارست یا با نوعی یا با عددی، چون واضح بوده دیگه توضیح نداده. حالا من جمله را مثال بزنیم. کل، بعض، اینا میان نیابت از مصدر میکنن مفعول مطلق قرار میگیرن. جده کل الجد. کل اینجا اومده نیابت از جدن کرده که مصدر جده امره. خب حالا مفعول مطلق برای جده جدن، مصدر خودش باید باید جده جدن. خب جدن نیامده، کل اومده. جده کل لجد، جده بعض لجد، بعض اومده. خب حالا بعض اومده نیابت کرده از مصدر شده مفعول مطلق. حال نگاه کنی ببینی تأکیدی، نوعی، عددی. جده کل لجد، جده بعض لجد، های این نوعیه یا عددی یا تأکیدی؟ خودتون دقت کنین، این دو یه خورده دقت میخواد، غیر از این دو خیلی دقت نمیخواد. مثلا مصدر فعل دیگر بیاد، وفره الجزله، اجلس قعودن. قعود مصدر فعل دیگری، مصدر قعده است، اومده مفعول مطلق از برای اجلس نشست قرار گرفته. خب اجلس قعودن. وفره الجزل، جزل مصدر از برای جزله است، اومده مفعول مطلق از برای افرح قرار گرفته. به جای اینکه بگه افرح فرحن، گفته افرح جزلن. خب جزل که مصدر فعل دیگر است، اومده از مفعول مطلق از برای افرح قرار گرفته، این واضح است، معلوم است این مفعول مطلق تأکیدی. افرح الجزل به معنای افرح الفرح است، معنا مساوی هستند و هیچ کدام از آن سه قیدی که در مفعول مطلق نوعی بود و آن تثنیه جمعی که قید از برای عددی بود باش نیست. اما اینجا جد کلل جد، جد با ازل جد، خب کل عمومیت را میرسوند، یک کسی خیال میکنه پس عددی. بعضیت را میرسوند، یک کسی خیال میکنه عددی. اون وقت کلل جد چون کلیت را میرسوند نوع میشه، کل و بعض نوع از جدیت هم، یک کسی خیال میکنه نوع هم. این دیگه دقت ادبی میخواد. خب حالا از اینم بگذاریم، ببینیم که این مفاعیل مطلقه که ما داریم هم از توکیدی و نوعی و عددی، اینا تثنیه و جمع هم بسته میشن یا نه؟ آیا مفعول مطلق تأکیدی تثنیه و جمع بسته میشد یا نه؟ نوعی تثنیه و جمع بسته میشد یا نه؟ عددی که عددی، او خودش تثنیه و جمع بسته میشه. میفرماید و مال توکیدن فوحد ابدا، اون مفعول مطلقی که برای تأکید میاد او فوحد ابدا، همیشه باید مفرد باشه، ضربت ضربن، حق تثنیه و جمع نداره. ولی وسن وجمع غیره و افردا، غیر تأکیدی که نوعی و عددی باشه تثنیه شون ببند، جمع شون هم ببند. حالا این رو تطبیق کنیم. خب ما برای اینکه کار را بر خودمون آسان کنیم، از ونه و از اون و از اون نانی مطابقت میکنیم. حالا شما یا خودتون میدونی، هرچه از قبل درک کردید از اون دو صفت قبلی. مثال برای و از هرین یکون زمیرون خبرا لغیر ما یطابق المفسرا، نه و از اون و از اون نانی، اخا زیدن و امرن اخوین فرخا. آقا اخا و فرخا را فعلا بذارید کنار، وقت تنازع رو بقیه است. از اونو و یزنانی زیدن و امرن اخوینه، این مثالتون اینجوریست و تنازع بر اخوینه دارن. خودش میگه اون چیزی که محل نزاست، میفرماد فا اخوینه که تنازع فیه از اونو، اخوینه در مثال مصنف است که نزاع کردن در او از اونو. از اونو برای چی میخواد اخوینی را؟ اولا بگو ببینم از اونو برای چی میخواد اخوینی را؟ فرمد لانه، به خاطر این که از اونو، یطلبه میخواهد اخوین را مفعولا ثانیا، که مفعول ثانیش باشه. مفعول اول از اونو چه شد؟ میگه از مفعوله الاولو زیدن، زیرا مفعول اول از اونو زیدنه، امرن هم که عطفه، معطوف تابع مفعول علیه، شما فرمایید زیدن و امرن. خب پس از اونو آقا اخوین را میخواد مفعول دومش باشه. و باز تنازع فی از اونو لانه و یطلبه مفعولا ثانیا و یزنانی، عطف بر چیه؟ عطف بر از اونو، این و یزنانی یعنی تنازع فی از اونو و یزنانی، یزنانی عطف بر از اونو، نزاع دارن بر اخوین از اونو و یزنانی. خب یزنانی اخوین را میخواد چه کار کنن؟ میگه لانه، به خاطر این که یزنانی، کماقیل، این کماقیل برای این است که ممکنه احتمال بدیم نزاع بر روی اخن باشد نه بر روی اخوین. این کماقیل برای اینه، دیگر مطالعش چرا این کماقیل برای اینه، منطبقش کنید بر نزاع بصریین و کوفیین و ببینید چه کار شده است. خیلی مطلب اینجا هست، منتها ما نمیتونیم همه را بگیم و نمیرسیم و شما را هم بی خود معطل نمی کنیم. لأنهو کما قیل، در هیچ کتابی هم این توضیح داده نشده، لأنهو کما قیل، به جهت این که اخوینه همونطور گفته شده است، یطلبهو می طلبد یزنانی اون اخوین را، اونم مفعولا ثانی، اونم میخوادش مفعول ثانی باشه. فاعمل فیه الاول، بحث ما در این است که دویمی حتما، بله بحث ما در این است که بله دوتا عامل رو معمول واحد نزاع دارند و معموله را به یکی میدیم و برای دیگری نمیتونیم ضمیر بیاریم. فاعمل فیه الاول، عمل داده شده است در اخوین اول، چون ثانی رو نتونستیم به ثانی بدیمش، چون به ثانی بدیمش با مفعول اول ثانی که یزنانیه که یاس مطابقت نمی کنه، لذا فاعمل فیه الاول، عمل داده شد در اخوین اول، یعنی مفعول دوم از برای ازنور قرار گرفت و هوا ازنور اولی از اون، و بقی یزنانی، باقی من یزنانی که یحتاج یزنانی علل مفعول ثانی به سوی مفعول دویم، یزنانی مفعول دویم میخواه، سرش بی کلا شد. حالا که یزنانی مفعول دویم میخواد و ندارد، ضمیر بیاریم نمیشه، حذف کنیم نمیشه. فلو اتیت بهی، اگر بیاری این مفعول ثانی را، این های بهی به این مفعول ثانی برمیگردد، فلو اتیت بهی، اگر بیاری این مفعول ثانی را برای یزنانی مفرد، ضمیرن مفردا، ضمیر مفرد براش بیاری، فقلت ازن و یزنانی ایاه و زیدن و امرن اخوین، ایاهو بهش بدی، لکان مطابقن للیا، ایاهو در افراد مطابقت با یا یزنانی که مفعول اولشه مطابقت می کند، ولی غیر مطابقن، غیر مطابق لما یعود علیه، مطابقت نمی کند به اون چیزی که یعود اله، این ضمیره میخواد به او برگردد، اون کیه که ایاهو با او مطابقت نمی کند؟ و اخوین، این ایاهو با اخوین برمیگردد، مرجعش است و مفسرش با او مطابقت نمی کند. خب پس این نشد ضمیر مفرد بیاریم، تثنیه بیاریم چطوره تا مطابقت کند با اخوین که مرجعه. ولو اتیت بهی، و اگر بیاری اون مفعول ثانی برای یزنانی را، ضمیرن مسنن، ضمیر تثنیه بیاریم، فقلت ازن و یزنانی ایاهما زیدن و امرن اخوین، لطابقه، اون وقت این ایاهما مطابقت میکند با اخوین، های طابقه به اخوین برمیگردد، ضمیر مستتر در طابقه به ایاهما برمیگردد، لطابقه اون ایاهمای تثنیه هو اون اخوین را، لطابقه هو، ولی ولم یطابق لیا الذی هو خبر عن، ولی ایاهما مطابقت نمی کند با یا ای که هو اون ایاهمای تثنیه خبر عن، خبر است از اون یای مفرده مفعول اولی از اونانی. پس نشد، نه ضمیر را نمیشه، ضمیر را نمیشه حذف کرد چون رکنه، نمیشه مفرد آورد چون با مرجع مطابقت نمی کنه، نمیشه تثنیه آورد چون با مفعول اول مطابقت نمی کند، چه کار باید کرد اینجا؟ فتعین الاظهار، اینجا دیگه جای اسم ظاهره، جای ضمیر نیست. اظهار چی آوردیم؟ اخن را، گفت ازن و یزنانی اخن، برای یزنانی مفعول دویم یزنانی را اخن آورد، اخن اسم مفرد، مفعول دویم یزنانی با یا یزنانی اخن مفرد مطابقت می کند، تثنیه هم لازم نیست باشه چون دیگه اسم ظاهر است، مرجع نمیخواد که بگیم آقا تثنیه آوردیم با اخوینی مطابقت می کند، با یا نمی کند. فتعین الاظهار، وقد علمت، و به تأکید دیگه جناب عالی از این بحثایی که کردیم، علمت، میدونی دیگه، دانستی، فقط علمت، یعنی دیگه دانستی قبلا، ان المساله حين اذن، در این وقتی که نزاع اینجوری شد، مساله اینجوری شد، لیست من باب تنازع، مساله دیگه از باب تنازع نیست، چرا؟ لان كل من العاملين قد عمل في ظاهر، هر یک از دو عامل عمل در اسم ظاهر کرد، باب تنازع اون است که اونی که ملغی از عمل میشه یا ضمیر بهش بدیم یا حذف کنیم. اگر اینطور نشد اسم زار آوردیم دیگه تنازونی، هر کسی معمول خودشو داره. فصل المفاعیلو خمستون، مفاعیل مفعولها پنجتان، احد و هل مفعول به و قد سبق گذشت، یه قسمش در ضمن فنسب بهی مفعوله ان لم ینب ان فاعل النحو تدبرت الکتب، قسمتی از بعض اونجا گذشت، قسمتی از بعض در فاعل و ناب جای فاعل گذشت، در فعل متعدی لازم اونجا همش بحث از مفعول به بود نوان. و قد سبق حکمه. از ثانی دوم از مفاعیل خمسه المفعول المطلق، مفعول مطلقه تعریفش چیه؟ و هو مفعول مطلق کما یؤخذ من موصیاتی، همونطوری که تعریفش گرفته میشه معلوم میشه اخذ میشه از تعریفی که میاد اینه، المصدر الفضلة المؤكد لعامله او المبين لنوعه او عدده. این تعریف مفعول مطلق اون مصدری است که فضل است، یعنی رکن کلام نیست و مؤكد است، یا برای عامل مفعول مطلق تأکیدی، او المبين لنوعه، یا اینکه برای بیان نوع عاملش میاد میشد نوعی، مثل اخذ نام اخذ عزیزی مقتدر، او عددی، یا برای بیان عدد عامل میاد میشد عددی، ضربت و ضربتی. و یسمی مطلقا، چرا بهش میگن مفعول مطلق؟ وجه تسمیه را بگو، لانه یقع علیه اسم المفعول من غیر تقیید به حرف جر، چون واقع میشد برای اسم مفعول، یعنی بهش میگن اسم مفعول بدون اینکه مقید باشد به حرف جر یا به مع. و لهذه العله، به خاطر اینکه در اسم مطلقه مقید نیست اسمن، قدمه علی المفعول به، مقدم داشته است این مفعول مطلق را بر مفعول به از زمخشری و ابن الحاجب در مقام ترتیب و ذکر مفاعیل خمسه. بله، ان الفعل بدون که فعل یدل علی الحدث و زمان، هر فعل دو معنا داره، یکی حدث یکی زمان. و اما مصدر که بحث ما اونجاست و میخواد مفعول مطلق قرار بگیره، فهو اسمون، مصدر اسمی است که یدل علی ما سوى زمان، دلالت دارد بر غیر زمان من مدلوله الفعل، از دو مدلول فعل بر زمانش دلالت نداره، بر حدث فعل دلالت میکنه. ما سوای زمان چیه؟ و هو الحدث، مصدر دلالت بر حدث میکنه، مثل امن از امینه، از ضرب از ضربه و امثال ذلک. خب حالا مصدر میاد مفعول مطلق قرار میگیره، عاملش چیه؟ به مثلهی، عامل مصدر مفعول مطلقی یا مصدری است مثل خودش، ای به مصدرن او فعلن، یا به فعل، عاملش فعله، او وصفن، یا به وسیله وصفی، فعل مفعول صفت مشبه افعال تفضیل افعال وصفی، به یکی از اینها مصدری که مفعول مطلق قرار میگیرد نصب، به یکی از اینها منصوب میشه. به مصدر مصدر بیاد مفعول مطلق قرار بگیرد و منصوب به مصدر باشد، مثل این آیه، فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، جزاء موفورا مفعول مطلق نوعیه چون موصوفه دیگه، جزاء موفورا، موفورا صفتشه، جزاء مفعول مطلق نوعیه. خب چه نسبش داده؟ جزاء که مصدر منصوب به مصدر شد، مصدر مصدر دیگر از ماده خودش نصب شده. خب منصوب به فعل باشه، مثل و کلم الله موسی تکلیما، کلم الله موسی تکلیما، تکلیما مفعول مطلق تأکیدی است و منصوب به کلمه فعلی خودشه. منصوب به وصف باشه، مثل و صافات صفا، صفا مفعول مطلق تأکیدی است و منصوب به صافات جمع صافتون اسم فاعل وصفه. و هو مضروبن ضربا، ضربن مفعول مطلق تأکیدی است، منصوب به مضروبن اسم مفعول وصفیه. خب حالا مصدر اصل است، اینا در صف خوندی، و کونه ایل مصدر، بودن مصدر چهار قول براش ذکر کرده، و کونه ایل مصدر اصلا لحاظینه، بودن مصدر اصل برای این دوتای دیگر، دوتای دیگر کیه؟ ای لل فعل و الوصفه، اصل باشد برای فعل وصل و هو مذهب اکثر البصریین و این قول عقیده اکثر بصریین است و هو الذی انتخه این قول که مصدر اصل است برای فعل وصل این انتخه با عقیده ابن مالک ای اختیرا ابن مالک میگه من این اختیار کردم چون خودش از بصریینه مصدر اصل کلام خب چرا این را انتخاب کرد اصال چرا اصالت مصدر را برای فعل و وصف اختیار کرد لان دلیل لان کل فرع چون فعل و فعل و وصف فرع مصدر هستند و فرع هم هر فرعی یتضمن الاصل متضمن اصل میشه و زیاده و زیاده بر اصل و الفعل و الوصف به نسبت الی المصدر کذلک فعل و وصف نسبت به مصدر اینطوره هم فعل متضمن معنای مصدر است با زیاده هم وصف متضمن معنای مصدر است با زیاده اما فعل متضمن معنای مصدر است با زیاده خب فعل گفتیم مدلولش دو چیزه حدث که مصدر است و زمان زیادیه زمان میشه اما وصف متضمن معنای مصدر است با زیاده خب وصف متضمن معنای مصدر است با معنای فاعلیت با معنای فاعلیت ضارب یعنی شخص زننده به خلاف ضرب ضرب یعنی زدن اما ضارب یعنی ذاتن ثبت له الضرب ذاتن ثبت له الضرب ضارب هم ضرب دارد هم ذاتن اون ذاتن میشه زیادی بر معنی ضرب بر زیادی بر معنی حدثش البته این بنابر عقیده است بله به نظرم این عقیده میرسید شریف باشه ولی دیگران قبول ندارن در کفایه در مباحث الفاظ مشتقات کفایه برای آی آخوند و دیگران صاحب فصول اینا ظاهرن میگن که اینجور یادمه میگن نه اسم فاعل صفات دلالت بر و حدث و ذات نمی کنن مجرد از ذات ضارب یعنی زننده نه یعنی ذاتن ثبت علیه ضارب یعنی زننده این معناشه معنای بسیطی دارد نه مرکب وقت استدلالای میارن خب حالا دونهو دون المصدر ولی مصدر اینجوری نیست مصدر متضمن معنای حدث و زیاده نیست لان کل فرع این یتضمن الاصل و زیاده و الفعل و الوصف به نسبت الی المصدر کذلک اینجوری هم دونهو اما مثلا اینطور نیست که متضمن یه اصل زیاده باشه خب این یه قول که قول بصریین و ذهب بعض البصریین و رفتن بعضی از بصریین نه اون اکثر الی ان المصدر رفتن بصریین که مصدر اصل للفعل مصدر اصل فعل و والفعل اصل للوصف و فعل هم اصل برای وصف برای اسفال مفعول صفت مشبه افعال وصفی تفضیلی چرا؟ چون اونا از فعل گرفته میشن گفته فعل از مصدر اوصاف هم از فعل خب مشتق فرع مشتق منه فعل از اسم مصدر مشتق فرع برای مصدر و وصف هم از فعل مشتق فرع برای فعل مشتق فرع مشتق من نیست ها ای و آخرو قول سیم و رفتن دسته دیگر الا ان کلام کلن الا ان کل من المصدر و الفعل اصل براسه بود این حرفا چی؟ هر کدوم برای خودشون اصلا بله هر کس به گز خود گز میکنه کلون عالم میگن ما عالم خیلی خوب ول کوفیون چی میگن؟ کوفیون الا ان الفعل اصل المصدر کوفیون میگن نه خیر اونی که اصل است فعل است الفعل اصل المصدر در شرط تصریف هم هست این قول این هم اقوال هم هست بگذاریم خب حالا مفعول مطلق بر چند قسم هم میفرماست سه قسم تأکیدی نوعی عددی توکیدن یبین المصدر تأکید را مفعول مقدم است برای یبین مصدر مفعول مطلق توکید را بیان می کند مصدر یعنی مصدری که مفعول مطلق میشه یه وقت مفعول مطلق تأکیدی است تأکید را بیان می کند این مصدری که مفعول مطلق است چه وقت؟ این اذا مصدر اذا ذکر مع عامله، چه وقت؟ وقتی که با عاملش ذکر شود، مثل ارکع رکوعن، رکوعن فقط برای تاکیده، او نوعن یبینو. این قید اذا ذکر مع عامله میدونید برای چیه؟ میرزا ابوطالب یک حاشیه دارد، من نگاه نکردم ولی الان متوجه شدم. من نگاهش نکردم ولی خودتون نگاه بکنید. اونی که من احتمال میدم برای این است که اگر با عامل ذکر نشه قائم مقام عامل میشه. حالا خودتون نگاه میبینید حاشیه اینجوری گفته یا من اشتباه کردم؟ اگر جوری دیگر گفته او درست میگه. میرزا ابوطالب دیگه. بله، اذا ذکر مع عاملی کر کر رو کن او نوعن یبین، یا نه مفعول مطلق، مصدر مفعول مطلق برای نوع میاد، یا نوع را بیان میکند. ها حالا تأکیدی معطلی نداشته، ابهام نداشته، به قول ترکا پوری واضح بوده، اما اونی که نوعیه اون ابهام داره، لذا او را توصی بیان میکند یکی یکی. یا برای نوع میاد، چه وقت برای نوع میاد؟ چه وقت؟ اذا وصف میشد نوعی، اگر مفعول مطلق موصوف قرار گرفت میشه نوعی، مثل سرت و سیرن طویلا، مثلا سرت و سیرن سریعا، ضربت و ضربن شدیدا. او عزیفا میشه نوعی باز، مثل اخذنام اخذ عزیز مقتدر، شربن نزیف، یتململ و تململ السلیم. او عزیفا، او عزیفا اله، یا مضاف اله قرار بگیرد، مثل سرت و احسن السیر، احسن از سیر، سیر مضاف الیه احسن قرار گرفته. در این سه صورت مفعول مطلق حتما نوعی دیگه، نه عددیه نه تأکیدی. او عدد، یا مفعول مطلق بیان عدد را میکنه. حالا مثال، و اما المثال عددی مثل سرت و سیرتین، این مثال برای عددی، سیرتین خوب تثنیه است دیگه، این عدد میشه، سیر کردم دو سیر را. نوعیه مثالم بزن، سیر زیر رشد، سیر زیر رشد، این اضافه شده سیر، وقتی اضافه شد برای نو میاد، اضافه به زیر رشد شده، سیر تو سیر زیر رشد، سیر کردم، نوع سیر زیر رشد، صاحب رشد، یعنی کسی که گم نباشه، گمراه نباشه. خب حالا مصدر اگر اضافه شد، چه در لفظ اضافه بشه، مضاف در لفظ باشه، چه مضاف در تقدیر، باز برای نو میاد. مضاف در تقدیر مثل چیه؟ مثل رجعت القهقرا، اینجا رجوع مقدره، رجعت و رجوع القهقرا، رجوع مقدره، میشه نوعی. رجعت و رجوع القهقرا، میگه مضاف که شد میخوام در لفظ مضاف بشه، مثل سیر ازیر رشد، یا اینکه نه در تقدیر مضاف باشه، مضاف مقدر باشه، مثل رجعت القهقرا، رجوع مقدر، رجعت و رجوع القهقرا، برگشتم، نوع برگشتن قهقرا، قهقرا یعنی عقب عقب برگشتن، مثل ماشین رو عقب عقب میارن، مثل عقب عقب میره. خب این بگذاریم، یه مثال دیگر میخواستم بزند نزده، برای اونجایی که مصدر موصوف، مصدر مضاف اله قرار بگیرد، اونجایی که مصدر مضاف اله قرار بگیرد، یا اونجایی که مصدر موصوف باشه، اینجا دیگه هم مثال نزده، چون در امثله بعد میاد به اونا اکتفا کرده. خب حالا ببینیم آیا مفعول مطلق حتما باید مصدر باشد، یا چیزهای دیگر میتونن بیان نیابت از مصدر بکنند و مفعول مطلق قرار بگیرند؟ فرماید بله، خیلی چیزا میاد نیابت از مصدر میکنند و مفعول مطلق قرار میگیرند، 10-12 چیز را برای ما ردیف میکنند. فرماید وقد ینوب عنه تحقیق، گاهی نیابت، حالا یا گاهی یا تحقیق، هرچ قد دیگه، گاهی نیابت میکند از او، از مصدر، در مفعول مطلق بودن ما، یک لفظی که علیه بر این مصدر مفعول مطلق دلالت دارد، مثل کل، سلام علیکم ورحمت، مثل کل، خب کل مثل چی؟ مثل کل مضاف الیه، مثل کلی که اضافه به مصدر میشه، کل مضاف به مصدر اینجا مفعول مطلق قرار میگیرد به جای مصدر. خب حالا ما اونجا قبلا گفتیم که مفعول مطلق نوعی کدومه؟ گفت اذا اضیف او اضیف اله او اضیف اله، گفت اگر مصدر مضاف اله قرار بگیرد مفعول مطلق نوعیه. بنابر اون توضیح که جد کلل جده، خب جد مفعول مضاف اله کل دیگه میشه مفعول مطلق نوعی برای شما. جد کلل جده، خب کل اومده است نیابت از مصدر کرده است و چون اضافه مصدر شده نیابت از مصدر کرده مفعول مطلق برای جده قرار گرفته. اصلش جده جدن کلل جد بوده، جده جدن کلل جد، جدن رفته کلل جد به جای اون نشست. شما که دارید اصل مصدر را تقریر میفرمایید، چه مصدری داریم که اگر مضاف اله قرار گرفت مفعول مطلق قرار میگیرد؟ مثل همین مثال ها. بله خب بله دیگه، ناب از مفعول مطلق از جدن مضاف اله کی منصوبه؟ مگر مفعول مطلق نباید منصوب باشه؟ کی منصوبه مضاف اله؟ فکر هر چی من گفتم از نمی کنم حرف من وحی منزل نه، وحی منزل نیست، وحی نیست از هیچ، اما هر چی گفتم گوش بدید. وقتم نداریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.